بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بعد از مراتب معارف توحیدی برای انسان عاقل تصمیمی ایجاد نمی شود جز این که در برابر خالق خودش سر تعظیم فرود آورد. و عرض شد در جلسات قبل که راه سعادت منحصراً در راه بندگی حضرت پروردگار است، اما اینجا سوال است که بندگی چیست؟ مطالبی در جلسه قبل در آیین بندگی تقدیم حضورتون شد. این حدیث شریف که به نام حدیث عنوان بصری مشهور است، یک دستور سیر و سلوک است و آیین بندگی است که انشاءالله خیلی مختصر و مفید جناب امام صادق علیه السلام یاد عنوان بصری دادن و حتی در میان خود حدیث امام فرمودن این دستوری است برای هر کسی که بخواد آیین بندگی را یاد بگیره. و مرحوم عارف بزرگوار جناب آیت الله قاضی قدس الله سره الشریف به خیلی از کسانی که واقعا دستور سیر و سلوک خواسته بودن حوالهشون داده بودن به همین حدیث، فرموده بودن همین حدیث برای وصول به قرب حضرت حق تعالی کافی است. او داستان مختصر عرض می کنم و گوش گرفتید. عنوان وصلی پیرمردی است بیش از 90 سال. میگه وقتی که امام تشریف آوردن در مدینه، من قبلا می رفتم پلو مالک ابن انس. مالک ابن انس یکی از فقهای چهار فرقه اهل تسننه. وقتی ایشون آمدن مدینه به فکرم افتاد که برم خدمت ایشون. رفتم خدمت ایشون رو در زدم و وقتی وارد شدم، خب امام با نور امامتش میدونست که ای او طرفیه. فرمود من یه فرد تحت نظری هستم، خواهش میکنم مزاحمم نشو. از طرفی از صبح تا شب برنامه های عبادی دارم، میل دارم با خدای خودم خلوتی داشته باشم. همون جایی که میرفتی تو برو. ایشون یه خیلی دلم شکسته شد، منزل امام تحت کردم، اما با دل شکسته رفتم سر قبر رسول الله، متوسل شدم به آقا که اگر در من نوری بود، اگر در من واقعا معرفتی بود، امام این گونه به من رفتار نمی کرد. از حضرت خواستم که فرزند خودت به من مهربان تر کن. و دیگه نرفتم پلو مالک انس. در 15 روز در خانه بست نشستم، به توبه پرداختم و جز به جماعت بیرون نرفتم. بعد از 15 روز یه رو خیلی دلم شکسته شده بود، دوباره بلند شدم رفتم در خانه امام صادق. غلام ایشون آمد چه کار داری؟ گفتم میخوام از علم امام استفاده کنم. ایشون رفت و برگشت، گفت بسم الله بفرمود. وقتی رفتم امام استقبال فرمود، اسمت چیه؟ گفتم ابو عبدالله. ایشون بعد از کمی سکوت فرمود خدا این لقب را در مستمر قرار. پیش خود گفتم که اگر نباشد استفاده این مجلس جز همی دعای امام مرا بس. بعد گفت چی میخوای؟ گفتم آقا میخوام از علم شما بهرمند شوم. ایشون فرمودند لیس العلم به کثرت تعلم، بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم با کثرت و زیادی درس خوندن نیست، بلکه او علمی که تو میخوای نوریست که خدای تعالی میتاباند در دل هر بندهی که خواست است که درس عشق در دفتر نباشد. واقعا در حاشیه عرض میکنم، ما دیدیم، شما دیدید، خیلی ها که واقعا در معارف فرض کنید حوزوی یا غیر ذلک دانشگاهی چیزی بلد نبودن یا نخونده بودن، اما واقعا از این نور معرفت برخوردار بودن. نظیر این از می کنم رجبلی مثلا خیاط، حالا بعضی از بزرگان واقعا خدمت ایشون می رفتن، بزرگان درس خونده یا بوده، مثلا واقعا یه چوپانی که قبلنم شاد قصتش براتون عرض کردم در خراسان، که تمام قرآنی در ذهنش یه دفعه حاضر میشه بدون سواب، بدون اطلاع. حتی در خدمت آقای بروجردی که حالا شما خاطرتون نیست رفته بوده، آقای بروجردی میخواستن ملاقات کنن، میره اونجا ایشون امتحانش میکنن. آقای فاطمی نیا تو تلویزیون میگفت من اومدم یه روزنامه عربی گذاشتم جلوش، گفتم میتونی بگی کدومش آیه قرآنه؟ دست گذاشت رو سر تا سر روزنامه بدون نگاه کردن، دست گذاشت گفت این آیه قرآن. گفتم تا سواد نداری از کجا فهمیدی که این آیه قرآن؟ گفت آیات قرآن یه نور خاصی ازش بیرون میاد، من با تشخیص آن نور در میام. این یه حرف ملا صدرام میزنه. ملا صدرام میگه از تو سطور قرآن من یه نوری استنباط. حالا پس که ملا صدرام در نهایت اوج علم حوزوی و حکمت و فلسفه و عرفان، ایشون در اوج بیسوادی. یعنی واقعا او معرفت الله همینطور که گفته فرمایش امام است، لیس العلم به کثرت تعلم بل هو نور یغذفه الله فی قلب من یشاء. اینجا خود ما وقتی این حدیث میشنویم خب چه کار بکنم؟ یه وقتی هست که میخوام فرض کنید فلان علم یاد بگیرم، میرم پلو استاد، استاد او علم تدریجا یاد من، اما کسب این نور چگونه؟ برای ما هممون سؤاله که این کسب این نور رو چجوری به دست بیاریم. این سؤاله ایشون از امام میکنه که آقا این نور رو من چگونه کسب کنم؟ حضرت جواب میدن که عرض کردم انشاءالله مفاد این حدیث شریف بشه که واقعا سرمشق زندگیمون باشه. ایشون فرمودن حقیقت بندگی در سه چیز است. اول این که بنده خود را مالک چیزهایی که خداوند به او داده نداند، زیرا مالک چیزی نمی باشد بلکه هر چه دارد مال خدا داند و در همان طریق که خداوند داده مصرف فرماید. کل دارایی، کل سند مالکیت، هر چی داره که من میگم مال من از خود نداند. حقیقتش اینه که واقعیت اینه. یعنی ببینید روزی که ما دنیا اومدیم تو دستمون چیزی نبود، واقعا هیچ سند مالکیتی همروی خودش کودکی از شکم مادر نمیاره، دست خالیه، حتی برای ارتزاقش چیزی با خود نداره. روزی هم که میذارنم تو قبر کل سند مالکیت باطل میشه، یعنی باز اونجا هم چیزی ندارن. این اول آخر رو همه میفهمن. حالا در این میان آنچه که به نظرم میاد اکتساب خودمه و مالکش هستم، این واقعا حقیقت اینه که لله ملک السماوات و الارض. یعنی یک لحظه انسان تصور کنه پناه بر خدا بوده که خیلی ها یه دفعه وارد منزل شدن، خیلی چی داشتن، وقت اومدن تمامش آتیش گرفت، حتی کسانشون از بین رفت. این لغت من مخصوصا که متاسفانه هرچی که مالکیت ها بیش شود گردن من کلفتر می شود. یعنی منیت انسان کلن قوی تر می شود. گدا گر تواضع کند خوی اوست، اما نوعاً تکبر از آن کیه؟ اونا یه چی دارن؟ حالا یا ثروت یا جاه یا علم. گاه پناه بر خدا کل این مسائل باعث تقویت منیت انسان می شود. وقتی انسان زیر پای این مالکیت ها رو کشید طبعا منیت رو کاسته می شود. نردبان آسمان ما و منیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست. لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخوان او بتر خواهد شکست. یعنی اگر این واقعا منیتو کاسته بشه فقر انسان روشن میشه که حال در مسئله بعد میفرمان. حالا این مالکیت ها رو کلن نتصور کنید مالکیت های عرض میکنم اشیاء منقول و غیر منقول، نه خیر. چشمم هم از اوست، گوشم هم از اوست، دستم هم از اوست، حیاتم هم از اوست، کل اندامم مال خودم نیست. این زیاد عرض کردم، یعنی حیات انسان مربوط به این ضربان قلب بود و همه داراییتون به این حیاتو بنده. این ضربان قلب خودت میاریش، این یو که باز میشه خودت باز و بستش میکنی. وقتی انسان فهمید که اصلا حیاتم در دست خداست، هو حیات و کلی شد، مالکیت چه معنی نیست؟ حالا اگر چنین شد نه کسی تصور کنه خدای تعالی میخواد همه ملکاش و زندگیش و درآمدش بسونه. نه، می فرماد وقتی این گونه بود شما ثروت مالکیتت در آنجا صرف میکنی که خدای تعالی دستور داد، صرف هروئین و شراب و قمار و اسراف های زیاد نمیکنی. خدا فرموده خمست بده، خمسش میده. خدا فرموده تا اونجایی که واقعا حس میکنی زیاد داری انفاق میکنی. انفاق اول به خود خانوادت، بعد به صله رحمه، بعد به همسایان، بعد به قریبه. یعنی کلن نیست که اینجوری کسی تصور کنه با دستم بتکنم از در خونه خدا برم بیرون. نه، یعنی اول منیتو کاسته میشه، با مالکیت ها نمی نازم چون میدونم امانت هست، مال دیگری است. ثانیاً میفرمان در آنجا به کار میبری که خدای تعالی گفته. این شرط اول آیین بندگی. دوم این که خود را در تدبیر امورش ناتوان داند و سرکارش را با خدا واگذارد. یعنی یه واقعیتی که عرض کردم هیچی من دست خودمون نیست، اما ایره قبول کنم. افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. ما خیلی خواسته ها داشتیم که با رأی خود تصور کردیم میتونیم خواسته ها رو به چنگ بیاریم، به چنگ نیاوردیم. خیلی خواسته ها داشتید، هر که کدومتون واقعا در زندگی دقت بفرمید، خیلی خواسته ها داشتم که اصلا خودم قدمی بر نداشتم، از قبل خواستم انجام شد. خیلی اشتباهات داشتیم برای طلب خواسته هامون، خیلی کجروی ها داشتیم. وقتی نفس آمد به میان هزار کجروی میاد بیرون. اما خدایی که بصیر به کل امور است، خدایی که دانای هر مجهول است، خدایی که راهنمای هر راه راست است، چرا خودم نذارم تحت اختیار خدا؟ بنده از میکنم یه هفته بینم واقعا توی ترافیک مشکل پشت روزش است، این واقعا دست و پا میلرزه. چند روز نشستم تو اتوبوس میرم برای شاه چراغ، میرم با اینکه اکثرش جام گیرم نمیده، اما کاملا میبینم خیلی استراحت آدم میکنه. چه دل دردیه که اگه واقعا اتوبوس باشه آدم بشینه پشت ماشین سواری دستش بلرزه، پاش بلرزه، تصادف کنه وسط خیابون با این ترافیک پنچر بشه، که گاهی بوده همچه اتفاقی. وقتی آدم خودش گذاشت تحت اختیار یه راننده میبینه حس آرامش میکنه، در حالی که اینجا آرامشی نیست، در حالی که این راننده ممکنه مست باشه، این راننده ممکنه معتاد باشه، این راننده ممکنه هزار تصادف برام ایجاد کنه. معذالک حاضرم خودم بذارم تحت اختیار یه راننده. و خب میدونید که نوع افراد عرض میکنم مدیر کلا و وزیر ها بودن هیچ کمشون پشت رو نمیشنن، همه شون دستگار میدن دست یه راننده و پشت شون میزنن به پشتی میشنن. ما برای این که آسایش داشته باشیم خودمون تسلیم یه انسان فقیر لنگه خودمون میکنیم، قربون او آرامش و آسایشه. او بنده ای که خودش تسلیم خدا کن. در چنین فردی خود امام می فرمان اگر در زندگی مسائلی براش پیش اومد می دونه که مصیبت شخص حکیم و بصیر ارسال فرمید. راننده ممکنه اشتباه بکنه، ولی خالق من اشتباه حتما تو همین مصیبتم یک سر رحمت هست. یعنی کلن این گونه بندگی هاست که هم آرامش بهتون میده، هم آسایش بهتون میده و هم معنی واقعا عبودیت انسان میفهمید. سوم این که خود را در انجام اوامر و نواهی خداوند مشغول دارد. پس اگر بنده خود را مالک چیزی ندانست، صرف آن در راه خداوند بر او آسان گردد، و اگر تدبیر امورش را به خدا واگذاشت، تحمل مسائل دنیا برایش آسان گرد، و اگر به انجام اوامر و نواهی خداوند مشغول گردید، اوقات گرانبهایش را در راه خودبینی مباهات تضییع نخواهد نمود. هر آنگاه خداوند بنده ای را بدین سه امر گرامی دارد، در برابر محبت دنیا و مخالفت شیطان و خلائق از پای نلغزد و برای ازدیاد مال و تفاخر به طلب دنیا نرود، و آنچه را در نظر مردم سبب عزت و برتری است به حساب نمی آورد و اوقات گرانبهای عمرش را به بطالت نمی گذراند و این اولین درجه تقواست. سپس امام این آیه را قرائت فرمودند: تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. وقتی که واقعا این ستا حاصل شد، سومیش فرمودم من که تحت اختیار خدا هست، من که جز خدا کس ندارم، جز خدام چیزی ندارم، فرمانده زندگیم خدا قرار دادم، کارهایم را، ساعات زندگیم را در اوامر نواهی مولایم صرف میکنم. یعنی دقت بفرمود، مرکبی زیر پای انسانگاهی باشد که هر جو زمامشی کشید میره، این میگن یه مرکب راهواری. بعضی اسباح هست که توسنی میکنن، یعنی لنگلغت میندازه، هر جو شما لگامشی بکشید او از یه راه دیگه میخواد بره. یعنی انسان واقعا مرکب راهوار خدا بشه، هر جو زمامشی کشید بره، در برابر هر واقعی حادثهی پیش آمدی قرار گرفتم ببینم خدا در عباره چی فرموده، حکمش چی بوده، بکن بوده یا نکن بوده، بیا بوده یا نیا بوده، برو بوده یا نرو بوده. یعنی کلن دقت بفرمایید که انسان الانسان علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. خب حالا یکی از همین تشخیص ها همین است که سرمایه عظیمی که خدای تعالی به ما داده و گرانبهاترین سرمایه است ساعات و عمره، که میدونید تمام ضایعات زندگی جبران داره. انسان مالش آتیش بگیره ممکنه خدا دوباره بهش بده، خونش خراب بشه ممکنه خدا دوباره بهش بده، بستگانش بمیره، فرزندش خدای نکرده بمیره، خدا ممکنه یه فرزندی. چیزی که جبران نداره ساعات و عمره. خب این صاحب بالاترین سرمایه، سرمایه از این بالاتر من ندارم جز همین ساعات عمرو، این فرمان ایره به غفلت صرف نمی کنه، چون این سرمایه بازار دنیاست. انسان با این سرمایه است که قرب حضرت حق تعالی رو کسب می کنه. آیه تلتت دار الاخره فرمودم دیگه خیلی مسابقه تو پست و مقام و ثروت نمی ذاره. سابق و الى مغفرت من رب بکن، سبقت میذاره رو طرف آمرزش پروردگار. بلکت دار الاخره، آیه قرآن، این از سرای آخرت. میدونی برای چیه؟ بلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. این ما قرار دادیم برای کسانی که برتری در زمین نمیجوین، یعنی مسابقه تو پست و مقام و ثروت نمی اندوزن. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. عاقبت کار از آن پرهیزگاران است. از این کنم حالا پشت سر ای عزیز، چون مولای واقعی اوست، چرا که بی او ضربان قلبت جنبشی ندار، بی او دمی نزنی، یعنی نفس کشیدن تو هم با اوست، لا حول ولا قوت الا بالله، بی او نگفتی و نشنیدی، نه سخن گفتن بی خداست. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، همین حرف زدن ما هم با علم حضرت پروردگار. بی او گامی بر نداشتی، به حول الله و قوته اقوم و اقوم، جز بر سر سفره او ننشستی، به هر کجا نشستی منزل او بود. یه خدای اینجوری ده سزد تا چنین مولایی را بنده نباشی. میشه آدم واقعا یکی دیگه پیدا بکنه، یک جدوی لنگه خودش پیدا بکنه، به هر که رو کنی همچون تو بنده است. بندگی مولا را سزد، نه بندگی بندگان را، که همه در بنده هم. جز خدا ذات مستقلی در عالم وجود نداره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. خدای تعالی در میان این همه مخلوقی که آفریده تو زمین و آسمون حتی فرشتگان میفرماد بقید کرم نو بنی آدم، شرافت تاج افتخار بندگیش رو سر انسان گذاشت. اگر انسان واقعا قدر خودش بود، فرشتار در کنار او مسابقه تعلیم اسماء رد کرد، لا علم لنا الا ما علمتنا، اما به انسان فرمود علم آدم اسماء کلها. یه همچین موجودی که دست ربوبی حضرت پروردگار بالای سرشه، این روش به طرف کی بکنه؟ من اگر به هر جدایی که تو خود از آن مایی، نفروش خیش ارزان که تو بس گرانبهایی، بگسل زبی اصولان نشنو فریب قولان که تو بس شریف اصلی که تو از بلند جایی. چطور میشه که جناب امیر المومنی افتخار میکنه به ای بندگیو کفا بی فخرم ان اکون لک عبدا؟ ای افتخار اینجاست که انسان بندگی ذات حضرت پروردگار داشته باشه. و کفا بی عزن ان تکون لی ربا. سهل توسبری یکی از عرفاست میگه بنده خریدم و به خانه آوردم، گفتم چه نامی؟ گفت تا چه خانی؟ چه خوری؟ گفت تا چه دهی؟ چه پوشی؟ گفت تا چه آری؟ چه خواهی؟ گفت بنده را با خواست چه کار؟ یعنی غرق در حکم مولا شدم. میگه یک شب تا صبح گریه کردم که اگر ای آیین بندگی رو بلده، من در پیشگاه خدای تعالی هرگز بندگی نکرد، یعنی خواست خودم در خواست مولا فانی نکرد. دقت بفرمود در این سخن شریف سید حیدر آملی، الولایت هی قیام العبد بالحق عند فناء نفسه. این ولایت نوعا بحثی در این است که ولایت ائمه، یعنی ولایت ائمه وراثت ولایت الهیه، یعنی از بالا که بیاد پایین الان ولی امام زمان است. یعنی کلن حقیقت ولایت یعنی محو شدن در امر حضرت پروردگار. دقت بفرمون، الولایت هی قیام العبد بالحق، ولایت یعنی این که قیام بنده به خدا باشه. یعنی اینی که تو نماز من میگم به حول الله و قوتی اقوم و اقعد، یه واقعیت تعارف نیست، ادراک نیست، مبالغه نیست، من بلند شدنم برخواستنم با قوه خداست. وقتی چنین است همه کارم بدونم از ناحیه پرواز. حالا این من میره کنار، جانشینش خدا میشه، قیام بنده با حق میشه، حیاتم با اوست، بیناییم با اوست، معرفتم با اوست، رزقم با اوست. ولایته هی قیام العبد بالحق عند فناء نفسه. کجا؟ موقعی که واقعا نفس بره کنار. کی در من کار کنست؟ دو دهان داریم گویا همچنه، یک دهان پنهانس در لبهای وی، یک دهان نالان شده سوی شما، های هوی در فکنده در سما، لیک داند آن که او را منظر است، که دهان این سری هم زن سر است. دمدم این نای از دمهای اوست، های هوی روح از هیهای اوست، و کاری نیستم، هر چی دارم از ذات حضرت حق تعالی است. از کدام اصلش وجوده، وجود خاص حضرت حق تعالی است، بقیه فانی هستن. و ذالک یتولى الحق یاه حتی یبلغه غایت القرب و التمکین. در چنین صورتی متولی وجود انسان ذات حضرت حق تعالی میشه و ای بالاترین مقام قرب و تمکین بنده است. مرکبی هستم که زمام منحصرا در دست اوست، هرچی مولا گفت به همون طریق قدم میذارم. حالا ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. آیه قرآن. یه سؤال، آیا واقعا صد ارباب آدم داشته باشه بهتره؟ او هم ارباب جدا، یا یک ارباب واحدی که وجودش در سر تا سر عالم وحدت برخوردار است و صاحب قدرت است؟ اگه کسی از در خونه خدا روش برگردون، هزار ارباب داره، هر روزی یه ارباب داره، هر روز تعظیم در برابر یکی میکنه. امروز شاگرد یه استاد تعظیم این میکنه، امروز کارمند فلان مدیر کل تعظیم اون میکنه، شب و روز تعظیم پول میکنه، تعظیم مقام میکنه. او که تعظیم خدا کرد و عظمت خدا رو دریافت کرد، دیگه بندگی چی میکنه؟ ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. فرمایش جناب امیرالمومنین است: فاتقوا الله الذي نفعكم بموعظه. بیا زیر چتر حضرت پروردگار، بیا زیر چتر تقوا. او خدایی که در جای جای قرآن شما را اندرز داد. و وعظتكم برسالته، وعظ و اندرز داد شما را با ارسال رسولش. و امتن علیکم بنعمه، منت نهاد بر شما با نعمتهایی که خدای تعالی از اول زندگیتون تا به حال در اختیارتون گذاشت. فعبدوا انفسکم لعباده و اخرجوا الیه من حق طاعه. پس نفسهای خودتونه با تعبد و بندگی به عبادت او بپردازید و حق طاعت و بندگی او را انجام بدید. حالا عرض کردم اینا را اگر آدم فهمید، صرف نظر این عبودیت و یه عبودیت عاشقانه نیست. چون فرمودن عبادت سکست و از یه عبادت میفرمان تاجرانه است که دارم عبادت میکنم به طمع بهشت و حور و جوی شیر و جوی است. بعضی عبادت ها عبارت بردگان است میفرمون که از ترس جهنم و عذابش دارم عبادتش میکنم. اما بعضی از عبادت ها عبادت عارفانه و عاشقانه است. حالا اگر واقعا این سعادت نصیب انسان شد که عبادتش آمیزشی باشد از عبودیتی که در سایه محبت، یعنی انسان محبت به چی تعلق میگیره، یعنی محال است به زشتی ها تعلق میگیره. عشق انسان مربوط است به حسن. وقتی انسان فهمید که همه ی حسنا در یک ذات جمع شد و او ذات حضرت پروردگار لله اسماء الحسن، وقتی فهمید که اصلا در عالم حسنی وجود نداره جز پرتوی از حسن او، مگه میشه عاشقش نباشه؟ اینجاست که عرض کردم پرواز است. تا اینجا راه رفتن بود در عبادت، اما این عبادت اگه با عشق آمیخت یک پرواز است که نوعاً ائمه اطهار واقعا این گونه عبادت بود. فرمایش امام سجاد: قلتی لا یبردها الا وصلک. التهام مرا در راه وصول جز وصل تو ننشانه. دارم آتیش میگیرم، دارم آتیش میگیرم و این آتش را هیچ آتش نشانی جز وصال تو یا آتش من از بین نمیبره. و لو اتی لا یدفعها الا لقاؤک. شعله شوقم را جز لقاء تو اطفاء نکند، خاموش نمی کند. و شوقی الیک لا یبلغه الا نظر الى وجهک. شوق مرا به سوی تو جز نظر به وجه و جمال تو از بین نمی برد. همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم، همه شراب تو نوشم چو لب فراز کنم. حرام دارم با مردمان سخن گفتم و چون حدیث تو آید سخن دراز کنم. هزار گونه بلنگم به هر رهم که برند، رهی که آن به سوی توست ترک تاز کنم. که پر و بال برارم ز شوق چون خورشید، به مسجد فلک هفتمین نماز کنم. پریر یار مرا گفت من همه نازم، همه نیاز شو آن لحظه ای که ناز کنم. که ناز را بگذاری همه نیاز شوی، من از برای تو خود را همه نیاز. وقتی که انسان دریافت یا ایها الناس انتم الفقراء، افتقار الالله دریافت. تو هم حدیث می فرمان درک کن افتقار الالله، واقعا گدای در خونه خدا باشه. خدای تعالی میفهمد وقتی که در رود باز میشه. خدای این معرفت ها رو به ما عنایت بفرما. خدای این دستورات ائمه که همش غرق در نور، خدای راه زندگی ما که نوعا در ظلمت است با این انوار گفتار عظیم عارفانه ائمه روشن بفرما و ما را با دست پر به لقاء خودت برسون. و صلی الله علی محمد.